ممکنه گرانی هست، کسب کساد هست. فرماید در این کتابی دارم تو اینجا نوشته که گر لقمه نان شود به 100 تومان، مال 150 سال پیش اینا گفته، گر لقمه نان شود به 100 تومان هرگز نکنم دعا که گردد ارزان. حالا جواب میده، دلیل میاره. حالا بنده به سراغ بندگی باید رفت. رضا خدا بوده، چه ارزان چه گران، روزی رو خدا میرسونه. میخواد ارزون باشه، میخواد گران.
وضعیت کم آبی کشور و تأثیر سوء اون بر امنیت غذایی موضوع امروز برنامه مناظره علمیه که دعوت میکنم با هم بشنویم.
مناظره مناظره علمی. به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر. با موضوع مناظره علمی امروز در خدمتتون هستیم. عنوان مناظره امروز وضعیت کمابی کشور و تأثیر سوء آن بر امنیت غذایی هست. موضوعی هست که کم و بیش ذهن تمام متفکران و کارشناسان کشور رو به خودش مشغول کرده. مهمانان عزیز برنامه و کارشناسان محترم عبارتند از جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت، استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوه آبگستر، جناب آقای دکتر محمد جواد خاکزاد رستمی، تولید کننده بخش کشاورزی و مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور، جناب آقای دکتر محمد شاهدی، استاد محترم دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو فرهنگستان علوم. بنده هم حبیب الله مجیدی ایرج، مجری کارشناس برنامه، در خدمتتون هستم. موضوع رو به بحث میگذاریم، امیدواریم که نتایج اون به صورت همگرا در ذهن شما بتونه مورد تایید قرار بگیره. جناب آقای دکتر پرهمت، موضوع بحث به هر حال وضعیت کمابی کشور هست و تأثیرش بر امنیت غذایی. در بحث‌های گذشته اگر شما دنبال کرده باشید، دیدید این بحث خیلی جای چالش و راهکارهای بسیار داره. نظر شما در این مورد چی هست؟ آغاز مطلب رو شما بفرمایید که ببینیم راهکاری که مد نظر در آخر جلسه میدید به کجا منتهی میشه. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان رادیو و همینطور تشکر از حضور جناب عالی و همکارانی که در این پنل شرکت کردند.
متشکرم.
خب موضوع امنیت غذایی و آب به هر حال دو تا موضوع به هم گره خورده هست و در هر کشوری این دو تا موضوع به هم مربوط است، به دلیل اینکه آب مهمترین منابع پایه تولید هست، تولید مواد غذایی است و به هر حال تولید مواد غذایی هم پایه اصلی امنیت غذایی است. بنابراین آب و امنیت غذایی دو موضوعی است که کاملا به هم گره خورده هست و امنیت غذایی با کم یا زیاد شدن آب ارتباط مستقیم داره. خب هر حال بر حسب اقلیم کشورهای مختلف منابع آب قابل دسترس متفاوت هست. در خیلی از کشورها منابع آب سبز به وفور هست. در طول سال بارندگی، توزیع بارندگی طوری است که کشاورزی میشه کرد، تولید مواد غذایی میشه انجام داد، کشاورزی صنعتی میشه با آب باران انجام داد، و در خیلی از کشورها این ظرفیت کم و بیش وجود نداره یا کمتر هست. کشور ما برخوردار از شرایط اقلیمی بسیار متنوعی است. در بخشی از کشور ما منابع آبی خوبی داریم. بخش منابع آب سبز ما که مستقیماً
عذرخواهم آقای دکتر، همین آب سبز رو یک خلاصه کوچیک برای شنوندگان تعریف بفرمایید در پرانتز.
بخش آب سبز یعنی اون بخشی از بارندگی که به طور مستقیم صرف رشد گیاه میشه.
متشکرم.
ما در فصل زمستان نیاز به آبیاری مصنوعی نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه بارندگی میاد و آب مورد نیاز را تامین میکنه. در فصل بهار امسال الحمدلله بارندگی بسیار خوبی داشتیم و گندم دیم کشور، غلات و کشاورزی دیم به طور کلی امسال نیاز چندانی به آب آبیاری نداشتن. این آب سبز هست که به طور مستقیم بارندگی نیاز آبی رو تامین میکنه و نیاز به آبیاری مصنوعی نیست. خب کشور ما عرض کردم که برخوردار هست از شرایط اقلیمی متنوعی. ما منطقه بسیار خشک داریم تا منطقه مرطوب، منطقه بسیار گرم داریم تا منطقه بسیار سرد و به همین دلیل هم تنوع اقلیمی داریم و به تبع اون تنوع تولید کشاورزی داریم و تنوع ژنتیکی در کشور هست. خب دامنه وسیعی از انواع کشت را متناسب با نیاز آبی هم در کشور داریم. خب این بحث اصلی هست. کشور ما طبیعتش طبیعتی است که بارندگیش بهش میگن اقلیم مدیترانه‌ای، یعنی ما در چهار فصل بارندگی نداریم. عمده بارندگی ما در فصول پاییز، زمستان و مقدار کمی هم در اوایل فصل بهار هست. تابستان نسبتا خشک داریم. این اقلیم ایجاب میکنه که در بخشی از سال کشاورزی ما نیاز به آب یا آبیاری داشته باشه. دقیقا این تفاوت کشور ماست با خیلی از کشورهایی که نیاز آبیشون از طریق آب سبز تأمین میشه و در بخشهایی از کشور که مناطق شرقی کشور است، جنوبی کشور هست، اینجاها خب بارندگی خیلی پایین هست و کشاورزی و تولید مواد غذایی نیاز به آب آبیاری داره. این یک بحث هست که خب به هر حال ظرفیت آب موجود کشور هم یه ظرفیت محدودی است. ما در حال حاضر تقریبا بر اساس آمار موجود بیش از حدود 80-90 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور را در داخل تولید میکنیم. حالا این که کم آبی چه تأثیری داره روی امنیت غذایی، که اگر امنیت غذایی را ما در سه مقوله تأمین مواد غذایی، غذای سالم و در دسترس بودن غذا ببینیم، این سه تا پایه را ببینیم. بخش اولش که تولید مواد غذایی است، یعنی این که به میزان کافی ما مواد غذایی تولید شده داشته باشیم، این قسمت دقیقاً به بحث آب مربوط هست و تابع میزان آب هست. البته این که میگم تابع میزان آب هست، آب یک عامل هست. ما در میزان تولید عوامل متعددی داریم. وقتی میگیم امنیت غذایی، خب دانش یکی از مواردی است که میتونه در امنیت غذایی مؤثر باشه. از یک متر مکعب آب میشه با بکارگیری فناوری های مختلف، دانش مختلف در شرایط اقلیمی مختلف، مقدار بسیار متفاوتی یا دامنه متفاوتی از یک محصول غذایی به دست آورد. این مسائلی است که در رابطه با بحث ارتباط امنیت غذایی و آب مطرح است. ما در حال حاضر یک مقدار منابع آبی داریم که در کشور صرف میشه و از یک طرف توی بحث مدیریت آب، مدیریت کلان آب، چه در بخش حفاظت و چه در بخش مصرف، خب یک مقداری کاستی های در گذشته این کشور داشتیم و این موجب شده که ما در حال حاضر با یک سری مخاطرات و مشکلات آبی مواجه باشیم. مخاطرات که میگم مخاطر این که وقتی که در یک آبخان کاهش آب را داشته باشیم، هم ساختمان این آبخان که ذخیره آبی است از بین میره، ساختمانش تخریب میشه، این ما بهش میگیم مخاطره آبی.
بله.
و همین که با کمبود آبی که ممکنه جبران پذیر نباشه مواجه هستیم. بنابراین این الان در حال حاضر یک تهدید هست برای امنیت غذایی کشور، اما در مقابل این ما میتونیم این تهدید را در حال حاضر با دانش فنی، با بکارگیری فناوری‌های جدید، با افزایش بهره‌وری آب جبران کنیم. ما با میزان منابع آب موجود نه تنها کسری مواد غذاییمون رو به صورت خام، این که داریم میگیم اینجا بیشتر، چون مواد غذایی تا از مرحله تولید تا به مصرف بشه برسه به هر حال یک فرایندی رو طی میکنه، بخش از اینا خامخوری میشه، بعضی میره توی فرایندهای فراوری و نهایتاً به محصول قابل مصرف در میاد. ما با مدیریت منابع آب موجود، با اعمال دانش، با بکارگیری دانش و فناوری میتونیم خیلی مواد غذایی بیشتر از اینی رو تولید کنیم. بنابراین به زعم من با امکانات موجود کشور و ظرفیت‌های خالی که در تولید در حال حاضر داریم میتونیم بگیم که اگر که با منابع آب موجود بهره‌وری رو افزایش بدیم، ما اونچنان مشکل امنیت غذایی نخواهیم داشت. ولی اگر با روش موجود بینیم که بهره‌وری آب پایین هست،
بله،
یا اینکه تکنولوژی‌ها و فناوری‌هایی که امروز دانش بشری در اختیار ما قرار داده اینا رو به طور گسترده به کار نگیریم، خب طبیعتاً ما با چون جمعیت رو به افزایش هست، هم جمعیت کشور رو به افزایش هست و هم منابع آب ما محدود هست و از طرف دیگه به در طول بساب روند تاریخی سطح توقع مردم بالا میره، سطح مصرف بالا میره، سطح رفاه بالا میره، میزان مواد غذایی که ممکنه مصرف بشه، الگوهای مصرف تغییر کنه و مواد غذایی با کیفیت بیشتری مصرف بشه، اینا همه روی رابطه امنیت غذایی و آب اثرگذار هست. بنابراین ما کمبود آبی قطعاً روی امنیت غذایی تاثیر مستقیم خواهد داشت، اما این قابل جبران هست با بکارگیری دانش و فناوری هایی که میتونه بهره‌وری از آب را بالا ببره و ما به ازای مصرف یک واحد آب بتونیم تولید بیشتری داشته باشیم، که در حال حاضر با توجه به متوسط های تولیدی که در عرصه داریم و عملکردهایی که داریم، این ظرفیت خالی در کشور وجود داره و میتونیم تأمین بکنیم مواد غذایی را برای جمعیت خیلی بیشتر از حال حاضر.
متشکرم. اجازه بدید که پسا دور آغازین میهمانان برنامه رو بگذرونیم و وارد مناظره بشیم. آقای دکتر خاکزاد بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکارانتون، کارشناسان عزیز در جلسه و همه شنوندگان عزیز. ببینید، اگر تعریف امنیت غذایی رو دسترسی به همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم بدونیم، خب این عوامل مؤثری رو داره که باید اون عوامل مؤثر رو شناسایی بکنیم و در توسعه پایدار و بهره‌وری از اون منابع برای رسیدن به این امنیت غذایی که ریشه در امنیت ملی هم داره در نظر بگیریم. به نظر میرسه که بر اساس دستبندی های انجام شده در بخش کشاورزی، چهار عامل بسیار مهم و مؤثر برای در نظر گرفتن یک توسعه پایدار و یا امنیت غذایی پایدار در کشور که مؤثرترین هستن باید مد نظر قرار بدن. همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، اگه میخواییم امنیت غذایی رو داشته باشیم، باید امنیت تأمین منابع آب و خاک رو داشته باشیم. همین اندازه که آب برای ما تأمین آب برای ما مهمه، همین اندازه تأمین منابع خاک برای ما مهمه. فرسایش هایی که اخیراً در بارندگی های آنچنانی خاک های با ارزش ما رو داره از بین میبره، هم میتونه به اندازه خودش در امنیت غذایی ما رو با مشکل مواجه بکنه. نکته بعدی که باید مد نظر قرار بدیم در عوامل مؤثر، استفاده از نیروهای متخصص مجرب و متخصص و استفاده از دانش روز هست. ببینید، ممکنه یک کشوری منابع خوبی در اختیار داشته باشه از منبع آب و خاک، اما نیرویی که بتونه با دانش روز خودش ازش بهره‌مند بشه رو محدودیت داشته باشه و نتونه. بنابراین یکی دیگه از عوامل بسیار مهمی که ما بتونیم امنیت غذایی رو داشته باشیم، برنامه ریزی جهت داشتن نیروهای مجرب و متخصص هست و استفاده از دانش روز. موضوع دیگه‌ای که مهم هست استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روزی است که انسان‌ها امروزه بهش دسترسی پیدا کردن و به عنوان یک تکنولوژی برتر میتونه به جای مصرف از منابع بهره‌وری منابع رو در پی داشته باشه. کشاورزی دقیقی که امروز ما در دنیا داریم می‌بینیم، کشاورزی‌های فوق صنعتی که امروز داریم می‌بینیم، ارتباط بین کشاورزی و عصری که امروز توش هستیم و عصر ارتباطات، یعنی کشاورزی انفورماتیک، میتونه بسیار بسیار دقیق و کمک بکنه برای ما که ما بتونیم امنیت غذایی رو داشته باشیم. و آخرین موردی که بسیار هم مؤثر هست و امروز ما فکر میکنیم که ما تولید کننده ها یکی از بزرگترین معضلات ما برای اینکه نمیتونیم یک توسعه پایدار رو در بخش تولیدات بخش کشاورزی داشته باشیم، بحث سرمایه مالی است. سرمایه های مالی که بانک ها به شدت ما تولید کننده ها رو تحت مضیقه میذارن و اون وقت دیگه رعایت استاندارد برای ما کشاورزا زیاد مهم نخواهد بود. ما میخواییم به یک تولیدی برسیم به هر ترتیبی شده بتونیم اموراتمون رو بگذرونیم. به هر حال نباید فراموش بکنیم که هر تصمیمی رو که در بخش امنیت غذا گرفتیم، مهمترین عامل اجرا کننده اون کشاورزه. و کسی که حالا به اسم کشاورز که میگیم به معنای عامش، دامدار، کشاورز، باغدار، همه اینا، هر تغییری رو ما در سیاست ها بخوایم داشته باشیم، در مدیریت ها بخوایم داشته باشیم، باید اول معیشت، وضعیت اقتصادی و وضعیت آگاهی و تفکر این فرد مهم یعنی کشاورز رو به همراه داشته باشیم که بحث های آموزشی هست و تأمین منابع مالی مناسب که بتونیم طرح‌ها و پروژه ها رو اجرا بکنیم. پس امنیت غذایی این چهار عامل مؤثر رو داره که اگر می‌خوایم به امنیت غذایی برسیم، در این چهار عامل مؤثر باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که نهایتاً به نظر میرسه با داشتن آمایش سرزمین درست میتونیم بهش برسیم. یه بحثی رو هم من خدمتتون بگم. یه وقتیه ما میایم استانداردهای سلامت رو برای جامعه در نظر میگیریم، بعد میگیم حالا بریم این استانداردهای سلامت میگه که ما مثلا اینقدر کیلو گوشت مصرف بکنیم، اینقدر سبزی مصرف بکنیم، پس بریم حالا تولیدمون رو بر اساس این برنامه‌ریزی بکنیم. به نظر من این یه اشتباه بزرگی است که ما نباید به این با این مواجه بشیم. در حقیقت اون چی که ما رو محدود میکنه برای اینکه تولید داشته باشیم و امنیت غذایی داشته باشیم، منابع آب و خاک و توان بیولوژیکی و اکولوژیکی منطقه ماست، نه اون مصرفی که مورد نیاز بدن هست. در حقیقت اون رو باید ما مد نظر قرار بدیم، تولید رو بکنیم. حالا بخشی از این منابع رو نداریم که باید از طریق واردات وارد کشور بکنیم، بخشی رو با جایگزین کردن و آگاهی مصرف دادن، یعنی الگوی درست مصرف، میتونیم جایگزین بکنیم که اون رو بتونیم انشالله برنامه ریزیم. بنابراین استاندارد ما باید توان بیولوژیک و اکولوژیک های منطقه و اقلیم ما باشه.
متشکرم آقای دکتر خاکزاد. آقای دکتر فهمی بفرمایید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. من اگر بخوام یک تعریف خیلی مختصری از امنیت غذایی بدم و روی نکات مهمش تأکید بکنم و بعد ببینیم آیا با این تعریفی که میکنیم با منابع آب موجود ما امکان امنیت غذایی از طریق خودکفایی در تمام محصولات و مثلا غذا در کشور امکان پذیر هست، بحث جدیست که با این تعریف من شروع میکنم که به اون مسئله برسم. امنیت غذایی در واقع دسترسی همگان به رژیم غذایی سالم، مغذی و کافی در همه اوقات به صورت فیزیکی و اقتصادی و عادلانه است. بنابراین مسئله بسیار مهمه که هم دسترسی اقتصادی داشته باشن، هم به صورت فیزیکی هم در اختیار همه باشه و عادلانه، یعنی اینکه یه عده‌ای بتونن از امکانات خیلی وسیع استفاده بکنن و عده‌ای به حداقل هم نتونن دسترسی داشته باشن. بس این رسیدن به امنیت غذایی که دوست عزیزم چهار محور رو توضیح دادن، خب اگر ما بخوایم در نحوه الگوهاش هم بحث بکنیم، ما نیاز هست که در روش‌ها و روش‌های تولید و الگوی تولید و همچنین روش مصرف و الگوهای مصرف تغییرات بنیادی به وجود بیاریم. حالا ببینیم با این شرایط که ما صحبت از امنیت غذایی میکنیم، با توجه به منابع، امکان یابی به خودکفایی کامل وجود داره. در دنیا یک نرمایی وجود داره از نظر رژیم غذایی، حالا من نمیپردازم فقط به بحث کیلو کالری که لازم هست برای هر فرد میپردازم، البته طبیعی است که ریز مغذی ها یا پروتئین اینا مسائل دیگه که هست که اینا جای خود داره. اگر بپذیریم برای یک تأمین انرژی لازم برای هر فرد در حد 3000 کیلوکالری برای هر فرد در نظر بگیریم و به ازای هر کیلوکالری یک لیتر آب محاسبه شده که آب نیاز خواهد بود، شما برای هر فرد برای جمعیت 80 میلیون اینو محاسبه بکنید در طول یک سال،
در فاصله زمانی در طول یک سال،
در طول یک حساب میکنم هر فرد در روز این میزان داره که شما باید در سال در روزهای سال جمعیت ضرب بکنید و اگه این حساب و کتاب رو انجام بدید میبینید با همین الگویی که ما داریم به رقمی خواهیم رسید که بالای 200 میلیارد تا 250 میلیارد آب نیاز خواهد بود و با این وضعیت الگوی کشت و مصرف آبی که داریم و بهره‌وری که در آب داریم به هیچ وجه این امکان پذیر نیست. حالا سناریوی دومی رو در نظر بگیرید که ما این وضعیت که عرض میکنه در وضعیت موجود در حالی است که ما 64% تأمین امنیت غذایی از طریق منابع داخلی است. این بر اساس آمار اطلاعات وزارت جهاد سالنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه آماری کشوری است، یعنی محاسبات واقعا بخش دیگه نیست.
بله.
حال اگر بخواییم ارز کنم همه این ما دو در داخل تأمین بکنیم به این آب نیاز خواهیم. اگر سناریوی دومی در نظر بگیرید که ما در راندومان برسیم به راندومان 65% در راندومان آبیاری و در تولید محصولات هم به جای 1-200 گرم محصولی که الان به ازای هر متر مکعب تولید میکنیم برسیم به 2 کیلوگرم، باز شما به رقم حدود 170 میلیارد متر مکعب آب نیاز خواهید داشت.
باز هم به خود
باز هم شما نمیخواهید داشت. از طرف دیگه به خاک نگاه کنید. کشت آبی این سرزمین، کشت آبی ما در ایران 8.8 میلیون هکتاره. کشت دیم ما 6.5 میلیارده. تقریبا 8-10% تولید محصولات در کشت دیمه. 90% تو کشت آبیه. بنابراین کشت دیم ما فوق‌العاده از این نظر فقیره. از نظر خاک نگاه کنید. ما 18 میلیون هکتار در چرخه کشت و کار داریم. که 8.8 عرض کردم آبی، 6.5 میلیون هکتار دیم هست، 3 میلیون هم بودن در بسوط آیش و اینا که سالانه یک سال استراحت داده میشه. تیپ خاک ها اراضی ایران که از 6 طبقه بندی 5 طبقه بندی اصلی وجود داره نگاه بکنید، تنها 3.8 اراضی خوب ما داریم برای کشاورزی. بنابراین منابع خاکی مونم منابع خاکی خیلی خوبی در کشور وجود نداره، اگرچه ما عرض کردم طبقه بندی ها خوب داریم، متوسط داریم و غیره. علاوه بر این اضافه بکنید که ما در جهان رکورددار فرسایش خاک بودیم که همکار عزیزم اشاره کردن که مسئله خاک، تأمین امنیت آبی و امنیت خاک در کشور پیش شرط و پیش نیاز امنیت غذایی است. کشوری که سالانه 15 تن در هکتار فرسایش داره، یعنی نزدیک به 2.5 میلیارد تن در سالانه فرسایش این خاک این سرزمینه، در جهان رکورددار فرسایش هستیم در جهان، چه فرسایش آبی چه فرسایش خاکی. لذا این بحثو باید واقع بینانه بهش برخورد بکنیم. با واقعا اینکه پند و اندرز و موعظه نمیشه مسئله رو حل کرد، یعنی باید واقعیات رو بپذیریم، سازگار بشیم با این واقعیات و سرزمین رو با شکل جدیدی با یک نحوه جدید حکمرانی بکنیم. و یک نکته مهم که در پایین بحثم میخوام بهش اشاره کنم، فرصت شد باز خواهم کرد، بحث همبست بین آب، انرژی و غذا و اخیراً اقلیم هم اضافه شده. یعنی شما نمیتونید امنیت غذایی را یا غذا را به تنهایی بررسی کنید بدون که بحث انرژی را نبینید، بحث هم بحث آب را نبینید و اقلیم را نبینید، که به این مقوله نکسوس میگن. الان در دنیا کارهای خیلی جدی رو این انجام میشه که اگر لازم شد در مرحله بعد بیشتر توضیح.
متشکرم آقای دکتر شاهدی. ما مطلب آغازی شما رو هماهنگ میکنیم در بعد از 3-4 دقیقه با شروع مناظره. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ببینید، واقعیت این هست که دلیل نگرانی که ما برای امنیت غذایی مخصوصا برای آینده داریم این هست که یه بخش مهمی از کشاورزی ما وابسته به آب‌های زیرزمینی است و این آب‌های زیرزمینی بیش از حد معمول برداشت شده و نگرانیم که در آینده اگه با همین روال جلو بریم این آب‌ها تمام بشه و مشکلات عدیده ای از نظر کمبود غذا حاصل بشه. در صورت که بخوایم بر آینده امنیت غذایی داشته باشیم هم نیاز به برنامه‌ریزی بهتر برای نوع کشت هست که البته زمان میبره و هم استفاده بهینه از آب هست و هم باید به فکر باشیم که اگه این آب ها تمام شد از جای دیگه از روش های دیگه مواد غذایی تامین کنیم. پس در این زمینه نیاز به کار فراوان هست که من روش بحث زیادی نمی کنم. منتها از بعد از تولید که بیشتر به تخصص من برمیگرده من اشاره میکنم به خاطر داشتن نعمت‌های فراوان ارزانی در گذشته شرایطی فراهم شده که ما به تلفات مواد غذاییمون بی‌توجه بودیم. تلفات نان، تلفات برنج در گندم در مراحل بعد از برداشت، تلفات سبوس گندم، تلفات نان، تلفات برنج حتی در موقع مصرف و میوه‌جات و اینها که گاهی تا 30% هم گزارش میکنند. و در جایی که ما نگران کمبود تولید در آینده هستیم و نگران نداشتن آب برای تولید نباید ما چنین تلفاتی داشته باشیم و یک برنامه ریزی صحیح برای کاهش تلفات و ایجاد فرهنگ مناسب برای جلوگیری از تلفات باید. این یه موضوعی هست که باید خیلی روش کار بشه. تولید میکنیم، تلف میکنیم، اصلا با هیچ معیاری صحیح نیست.
بله.
بحث دیگه این هست که من اعتقاد دارم که ما میتونیم با برنامه ریزی صحیح جهت بدیم تغذیه جامعه رو که هم تغذیه سالم‌تر داشته باشیم و هم مصرف آب کمتر. ممکنه یه خورده عجیب باشه که بگیم ما می‌خوایم بریم به طرف تغذیه سالم‌تر و مصرف آب کمتر، ولی من توضیح میدم که چرا. ببینید، این که ما بخش مهمی از انرژی مورد نیاز بدن با برنج سفید تامین بشه روش سالمی نیست. یعنی برنج سفید مخصوصا بیشتر نشاسته است و انرژی تامین میکنه. درسته که ریزمغذی ها مهم هستند و ما ریزمغذی هایی که در سبوس برنج هست رو جدا کردیم ازش. بعد میتونیم ما با افزایش مصرف نان به جای برنج تغذیه بهتری داشته باشیم، در صورتی که نان با روش مناسب با سبوس با کیفیت مناسب که حالا فرصتش نیست بگم چگونه تولید بشه و در دسترس مردم قرار بگیریم. ما در بخش‌هایی از جامعه مصرف بیش از حد داریم که باید متعادل بشه. جامعه ما بیش از معدل دنیا روغن مصرف میکنه که روغن مصرف روغن اضافی ضرر داره بر انسان. بیش از مصرف دنیا معدل مصرف دنیا شکر مصرف میکنه که باز این شکر یکی از مواد غذایی است که فقط انرژی تولید کنه و زیاد مصرفش ضرر هست برای قلب و فشار و خیلی از مسائل. یعنی ما میتونیم هم مصرف روغن رو کاهش بدیم که بریم به سوی غذای سالم و مصرف آب کمتر، هم مصرف نان رو کاهش بدیم اگه تلفات رو کم بکنیم، هم مصرف برنج رو کاهش بدیم چون با مصرف کمتر مشکل به وجود نمیاد، و بعد برای تأمین پروتئین، خب الان ما خیلی تأکید داریم روی گوشت قرمز. گوشت قرمز مواد غذایی خوبی نیست، یعنی رفتن به سوی رژیم هایی که مواد گیاهی داره سالم تر هست تا حیوانی.